بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 180 سطر سوم. استاد مروی، جلسه 130 مورخه 26/9/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صراطا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثانی انه قد انقدح مما هو التحقیق فی وجه اعتبار قصد القربه فی التهارات صحتها ولو لم یؤت بها به قصد التوسل بها الى غایت من غایاتها. عرض شد که در بحث واجب نفسی و واجب غیری 4 مطلب است. خلاصه مطلب سوم این شد که به نظر مرحوم آخوند طهارات ثلاث، وضو و غسل و تیمم، از بین مقدمات مستحب نفسی هستند. لذا هم ثواب در اونها هست و هم این طهارات ثلاث رو به قصد قربت باید انجام داد. این خلاصه مطلب سوم. مطلب چهارم که اول بحث امروز است، پاسخ به یک سوال می باشد. سوال این است که آیا این مبنای مرحوم آخوند که فرمودن طهارات ثلاث مستحب نفسی هستند، آیا ثمره عملی هم دارد یا ندارد؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند این مبنای ما ثمره عملی مهمی خواهد داشت و اون ثمره این است که طبق این مبنا اگر ما مثلا وضو گرفتیم نه به قصد توسل و رسیدن به ذل مقدمه، نه به قصد نماز، نه به قصد قرآن خوندن، وضو گرفتیم به قصد قربت مطلقه. طبق مبنای مرحوم آخوند این وضو صحیح است. به خاطر اینکه وضو مستحب نفسی بود، شما بدون قصد رسیدن به ذل مقدمه یه مستحب نفسی رو انجام داده اید، عمل صحیح است، بعد با همین نما، با همین وضو میتونید نماز بخونید. ولیکن طبق مبنای مثلا شیخ انصاری که در وضو استحباب نفسی قائل نبودن، می گفتن فقط وجوب غیری داره، طبق این مبنا اگر وضو گرفتید بدون قصد رسیدن و توسل به ذل مقدمه، این وضو باطل خواهد. به خاطر این که طبق نظر شیخ انصاری وضو استحباب نفسی که نداشت، فقط واجب غیری بود، واجب غیری هم در ذاتش این معنا هست که باید به قصد غیر باشه، برای رسیدن به ذل مقدمه باشه. این قصد رو شما ندارید، قصد رسیدن به ذل مقدمه، پس واجب غیری شما تحقق پیدا نکرده، مستحب به نفسیم که نبود، بگیم ذاتن عمل خوبیست، پس وضو بدون قصد توسل به ذل مقدمه طبق مبنای شیخ انصاری باطل است و صحیح نیست، ولی طبق مبنای مرحوم آخون وضو نفسن مستحب است بدون قصد ذل مقدمه هم عمل مطلوبی خواهد بود. این تفاوت بین ثمره عملی بین مبنای مرحوم آخوند و شیخ انصاری. خواهش میکنم. بله بله، از روایاتشون استفاده میکنن، از روایات استفاده میکنن. مفصل روایاتی داریم، همین که ثواب بر وضو مترتبه، همین که قصد قربت درش هست، و این که روایاتی داریم. لذا فقها هم میبینید فتوا میدن که وضوی به قصد قربت مطلقه هم کافی خواهد بود، طبق همین روایات، با استفاده از همین روایات که مرحوم آخوند و متأخرین از علما همین فتوا رو مطرح میکنن. نه، شیخ انصاری از این روایات نتونسته استفاده کنه استحباب نفسی رو. از ثانی انهو قد انقدح، دقت داشتید که در بحث گذشته ایشون فرمودن تذنیبان، دو تا تذنیب رو مطرح میکنن. تذنیب دوم که طبق تقسیم بندی ما در واجب نفسی و واجب غیری میشه مطلب چهارم. حالا تذنیب دوم یا مطلب چهارم این است که مرحوم آخون میفرمایند قد انقد همه ماه و تحقیق، روشن شد از اون چه که تحقیق در مسئله بود در وجه اعتبار قصد قربت در طهارات. ما در چگونگی اعتبار قصد قربت در طهارات یه وقت تحقیقی داشتیم در اول بحث، گفتیم طهارات مستحب نفسی هستند. حالا از این تحقیق ما این ثمره عملی رو میگیریم، قد انقدح صحتها، صحت طهارات ثلاث ولو به نفسه باشه و بدون قصد رسیدن به ذل مقدمه باشه، ولو لم یعتبها، ولو انجام نشود اون طهارات ثلاث به قصد توسل به ذل مقدمه، ولو قصد توسل به ذل مقدمه نباشه، وضو و قصد قربت مطلقه بدون قصد نماز و قرآن خوندن و امثال ذلک مستحب به نفسی است، مطلوبه. ولو لم یعتبها، ولو انجام نشود اون طهارات ثلاث به قصد توسل و رسیدن به واسطه این طهارات به غایتی از غایات و به ذل مقدمه، مثل نماز و قرآن خواندن و رفتن به مسجد و حرم و امثال ذلک، ولو این غایت ها قصد نشه، طبق مبنای مرحوم آخون وضو به قصد قربت مطلقه صحیح هست. چرا؟ چون مستحب نفسی است. نعم بله، طبق مبنای شیخ انصاری وضو به قصد قربت مطلقه باطل خواهد بود. نعم لو کان المصحح، بله اگر مصحح برای اعتبار قصد قربت در این طهارات ثلاث امر غیریشون باشه، یعنی ما استحباب نفسی قائل نباشیم بگیم فقط طهارات ثلاث امر غیری دارن، اینجا لکان قصد الغایت مما لابد من، هر آینه می باشد قصد غایت یعنی قصد ذل مقدمه از چیزاییست که لابدیم از این قصد در وقوع طهارات ثلاث صحیحه. اگر میخوایم طهارات ثلاث صحیح باشن باید قصد ذل مقدمه و قصد غایت رو داشته باشیم، باید طبق مبنای شیخ انصاری بگیم وضوی به خاطر نماز، وضوی به خاطر قرآن خوندن، وضوی به خاطر رفتن حرم، به الا مطلق وضو صحیح نیست. چرا؟ فإن الامر الغیری، زیرا فرض اینه که وضو استحباب نفسی که نداشت، امر غیری هم در ذاتش هست که للغیر باید شیء رو انجام بدید، شما قصد غیر نمی کنید عمل باطله. فإن الامر الغیری، زیرا امر غیری لا یکاد و نزدیک نیست که امتثال بشه الا اذا قصدت توسل الى الغیر، مگر وقتی قصد توسل به غیر داشته باشید. در ذات امر غیری معنا هست که امر غیری یعنی امری که به خاطر غیر واجبه. حیث لا یکاد و یسیر و داعیان، امر غیری داعی انسان نمی شود، انسان رو وادار به عمل نمی کنه الا مع هذا القصد، مگر وقتی قصد غیر رو داشته باشید. بل فی الحقیقه، بلکه در حقیقت می فرماین ملاک عبادیت مقدمه طبق این مبنا همون امر غیری می شود. اگه امر غیری نباشه وضوع عبادت نیست، بلکه در حقیقت یکون هو الملاک، همین قصد غیر ملاک برای وقوع مقدمه است عبادت. وضوع در وقتی عبادت میشه که به عنوان مقدمه برای نماز باشه، به الا ذاتن استحباب نفسی نداشت. ولو لم یقصد امرها، ولو کسی قصد امر این طهارات ثلاث و این مقدمه هم نداشته باشه، اما وقتی این وضوع عبادته که به عنوان مقدمه نماز انجام بشه طبق مبنای شیخ انصاری. بل ولو لم نقل به تعلق طلب بها اصلا، بلکه میفرماین اگرچه قائلم نشیم به تعلق امر و طلبی به این مقدمه اصلا، بگیم اصلا این مقدمات امر و طلب نداره، ولی چون مقدمه برای غیر هستن طبق مبنای شیخ انصاری استحباب نفسی هم ندارن، پس بنابراین وقتی اینا عمل مطلوب میشن که مقدمه برای نماز باشن. و هازا هو السر، رو این که ما میگیم وضو چون استحباب نفسی نداره باید به قصد توسل به ذل مقدمه انجام بشه، سر در اعتبار قصد توسل است. سر این که مرحوم شیخ انصاری میفرمان قصد توسل لازمه در وقوع مقدم عبادت همینه. شیخ انصاری میگن بدون قصد توسل به ذل مقدمه وضوع عبادت نمیشه، سرش هم اینه که استحباب نفسی نداره. لا ما توهمه من ان المقدمه انما تكون معمورا بها به عنوان المقدمیه. در ذیل این مطلب مرحوم آخوند اشاره می کنند به یک توهم و پاسخ این توهم رو مطرح می کنند. قبل از بیان این توهم مقدمه ای رو عرض می کنند. در کفایه جلد اول صفحه 141 در بحث مقدمه داخلیه مرحوم آخون اشاره کرده که واجبات غیری، مثلا وضو، یه معنون داره که همان اعمال وضو باشه، معنون خارجی، دست شستن، صورت شستن، مسح سر و امثال ذالک، و یک عنوان کلی داره که اون عنوان مقدمیت می باشه. وضو مقدمه است. در صفحه 141 تصریح کردن مرحوم آخون که وجوب غیری تعلق میگیرد به معنون نه عنوان. مثلا ما میگیم الوضوء واجبون، میگیم وضو واجبه، همین اعمال خارجی و عنوان مقدمیت همیشه علت حکم است. چرا وضو واجبه؟ لأنه مقدمت. پس در اون بحث ثابت شد که عنوان مقدمیت وجوب نداره. عنوان مقدمیت همیشه علت حکم است. خب این مقدمه بحث، حالا به اون صفحه هم مراجعه میکنید، مفصل توضیح داده شد. بعد از این مقدمه شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار صفحه 72 مطلبی دارم. میفرمایند وقتی شما میخواید وضوء رو قصد کنید باید به این شکل باشه: وضوء رو قصد وجوب کنید به عنوان این که مقدمه است. این مقدمه لا محال ذل مقدمه ای داره. بعد از این که عنوان مقدمه رو قصد کردید، قصد می کنید که این عنوان را به قصد رسیدن به ذل مقدمه شما انجام بدید. این کلام شیخ انصاری است. مرحوم آخوند، شما دقت رو ببینید، ایشون می‌فرمایند این که شیخ انصاری فرمودن عنوان کلی مقدمه باید قصد بشه، این حرف باطله. به خاطر این که ما در مقدمه گفتیم، در صفحه 141 هم به تفصیل گذشت که مقدمه بودن عنوان حکم نیست. تا شما لازم باشه او رو قصد کنید، مقدمه بودن علت حکم است. آنچه که وجوب غیری داره خود معنون است که وضو باشه. پس شما همین قدر قصد کنید وضو میگیرم طبق مبنای شیخ انصاری برای رسیدن به ذل مقدمه همین کافی است. نیازی به این که عنوان کلی مقدمه رو شما در قصدتون بیارید نیازی به این معنا نخواهد بود. با ذکر این نکته بحث در اطراف واجب نفسی و واجب غیری دیگه پایان پذیره. خب عبارت دقت بفرمایید، لا ما توهمه، عبارت قبلی ارتباطش با این بحث ما روشن بشه. و هازا هو سر فی اعتبار قصد توسل، فرمودن این که سر در این که قصد توسل به ذل مقدمه لازم است این است که این وضو واجب نفسی نیست. سر این که قصد توسل به ذل مقدمه لازمه این نیست که خود مرحوم شیخ فرمودن که در واجب غیری باید خود عنوان کلی مقدمه رو قصد کنیم، بعد از قصد عنوان کلی مقدمه بگیم این عنوان کلی مقدمه ما رو به ذل مقدمه میرساند. این توهم باطله. لا ما توهمه سر در این که قصد توسل به ذل مقدمه میکنیم این توهم نیست. من ان المقدمه، از این که مقدمه، انما تکون معمورن بها، مقدمه معمورن بهه به عنوان کلی مقدمیت. چون عنوان کلی مقدمیت واجب است و مأمورون به هست، فلابد عند ارادت الامتصال بالمقدمه، لابدیم وقتی اراده کردیم امتصال رو به سبب مقدمه از قصد این عنوان، باید قصد کنیم عنوان کلی مقدمه بودن رو، بگیم وضوعی که مقدمه هست به این عنوان واجبه و قصدها کذالک. بعد مرحوم شیخ میفرمان وقتی عنوان کلی مقدمیت رو قصد کردیم مقدمه ذل مقدمه میخواد، قصد میکنیم توسل به ذل مقدمه را. و قصدها کذالک، قصد این مقدمه را با عنوان کلی مقدمیت لا یکاد و یکون دیگه حاصل نمیشه بدون قصد توسل به ذل مقدمه، عرض کنم بدون قصد توسل به ذل مقدمه به سبب این مقدمه. عنوان کلی مقدمه رو قصد کردم مرحوم شیخ میفرماید، خب این مقدمه ذل مقدمه ای میخواد، پس قصد میکنم توسل به ذل مقدمه را. میفرماین این توهم، این طور توهم نشه که همچه قصدی لازمه. فانه فاسد جدا، ای که عنوان کلی مقدمه را باید ما قصد کنیم این فاسده. ضرورت ان عنوان المقدمیه، به خاطر ضرورت این که در بحث عرض کنم مقدمه داخلی صفحه 141 گذشت که عنوان مقدمیت نمی باشد موقوف علیه واجب، واجب بر عنوان کلی مقدمیت توقف نداره، او کاری نداره. ولا بالحمل شایع مقدمتن له، اون عنوان کلی مقدمه به حمل شایع مقدمه واجب نیست، بلکه اون مصداق مقدمه مقدمه واجبه. و انما کان المقدمه، همان مقدمه واجب نفس معنونات از خود وضو به عنوان اولیه وضو. پس عنوان کلی مقدمیت عنوان حکم نیست، وضو عنوان حکمه. و مقدمیت انما تکون علت برای وجوب مقدمه، میگیم الوضوء واجب لانه مقدمتون. پس مقدمیت عنوان حکم نیست، علت حکمه. وقتی عنوان حکم نبود قصدش در باب واجبات غیریه لازم نخواهد بود. خب الامر الرابع، یه مقدار خلاصگیری بحث و ورود به مقدمه چهارم، انشاءالله فردا در بحث بعد هم خلاصگیری بحث و هم مقدمه هم بحث ورود به امر چهارم رو خواهیم داشت. امروز به مناسبت میلاد حضرت امام سجاد یه فرصتی هست، حیفه که تو این ایام اشاره به این مسئله نشه، یک اشاره میکنه.
عقد نیست اصلا، معاتات یه داد و سه
معتد فعلی نه قومی که در هیچ آیه و روایتی این کلمه وارد نشده و به عنوان عقد هم ازش یاد نشده. تابع قصد طرفین نباشه، اونها ملکیت رو قصد کردن، ملکیت پیدا نشد. مشکل نبود. سوال، خب ملکیت میگید پیدا نشد، شارع این عقد رو تایید نکرده، مفید ملکیت نیست.
عرض کنم که در رابطه با مسائل مطرح شده در اطراف آقا امام سجاد یه مقدمه کوتاهی من عرض می کنم، بعدم اشاره به دو نکته از فضائل حضرت و بحث رو تمام میکنم. مقدمه این است که در تاریخ خاندان زبیر، زبیر که خب از یاران پیغمبر بود و بعد تا زمان حضرت امیر تا اوائل حکومت حضرت با حضرت بود و بعدم منحرف شد. خب علت منحرف شدن زبیر وجود فرزندش بود به نام عبدالله ابن زبیر که خود این عبدالله در حقیقت میشه گفت نسبت به اهل بیت یک آدم ناسبی بود. در شرح حالش می نویسن که حتی در تشهد نماز نام پیغمبر رو نمی برد، بهش گفتن در تشهد نماز شهادت به رسالت پیغمبر لازمه، چرا نام پیغمبر رو نمیبری؟ عبارتی که ازش نوشتن اینه که عبدالله ابن زبیر گفت عنده اهیلت سوء اذا ذکرته ارتفعت اعناقها و انا اريد قطعها. گفت نام پیغمبر رو نمیبرم به این خاطر که پیغمبر معاذ الله اهل بیت سوءی داره، که من اگه نام پیغمبر رو ببرم گردنهای اینها برافراشته میشه و انا اريد قطعها، من میخوام گردن اهل بیت رو بزنم. این عبدالله ابن زبیر یه بچه‌ای داره به نام عطا، عطا ابن عبدالله ابن زبیر. در تاریخ می‌نویسن کان من عقلاء القوم، آدم فهمیده ای بود. یه روزی دید که بچه‌اش ینتقص علیان، دید امیر مؤمنان رو بچهش داره مذمت میکنه، سب میکنه، معاذ الله ناسزا میگه. این عطا بچهش رو صدا زد، بهش گفت فرزندم، حالا مفصل من اون نکته ای که میخوام به عنوان مقدمه ازش استفاده کنم اشاره میکنم، گفت فرزندم اون چرا که دین بنیان گذاری کنه، اگه تمام مردم و همه دنیا جمع بشن بخوان خرابش کنن نمیتونن خرابش کنن. بعد گفت پسرم بنی امیه در طول تاریخ تلاش کردند نام امیر مؤمنان رو از بین ببرند، بر منبرها حضرت رو لعن میکردند، در محافل آقا رو لعن می کردن، ولی پسرم می دونی نتیجش چی شد؟ فأخذوا بربعی علی و رفعوه الى السماء. کاری که کردن این شد که گویا
زیر بازوی حضرت امیر رو گرفتن به آسمون ها بردنش. یعنی همه اون مذمت ها نتیجه ای برای حضرت امیر نداشت و بجاش حضرت امیر از نظر مقام و موقعیت و منقبت به آسمون ها رو. بعد اشاره میکنه که خواستن پدرانشون رو بنی امیه مقرب کنن، شروع کردن در فضائل اونها صحبت کردن، هرچه بیشتر حرف زدن، مثل این بود که یک مزبله ای رو بیشتر براشفته کردن و بوی تعفنش مشام همه رو بیزار کرد. نتیجه ای که میخوایم از این حرف بگیریم اینه که واقعا آدم وقتی تاریخ رو نگاه میکنه، درست به این نکته ای که کسی که از همچو خاندانیش اعتراف میکنه، میگه در طول تاریخ هر چه کردند اهل بیت رو منکوب کنن، چون سنت الله بر خلاف این قرار گرفته بود، اهل بیت بلند مرتبه شد. حالا دقت کنید در زندگانی امام سجاد مسائل مختلف قابل بحثی است. من به دو نکته اشاره میکنم. یک، یه فضیلتی است، یه وقتایی من عرض کردم برای بعضی از دوستان، من در این ایام وقتی میبینم منبری ها راجع به حضرت امام سجاد صحبت میکنم، معمولاًم به یه جریان اشاره میکنم، قضیه هشام ابن حکم و مسجد الحرام و آمدن امام سجاد. از جهتی آدم خوشش میاد که اشاره میکنم به این بحث، ولی از جهتی آدم تأسف میخوره که یکی از عظیمترین مناقب اهل بیت عصمت و طهارت را اونجوری که باید و شاید بیان نمی کنه. این که گاهی عرض می کنم باید دقت بشه در مسائل روایی تاریخی ما، به این جهته که این جریان اگر بگیم بعد از گفته های خود اهل بیت عصمت و طهارت از نظر موقعیت زمانی مکانی قضیه‌ای که اتفاق افتاده، یکی از عظیمترین فضائل اهل بیت عصمت و طهارت است، گزاف نگفته. حالا من یکم زوایای این قضیه رو براتون میشکافم تا بعد ببینید یعنی چه این قضیه، و بعدم اشاره میکنم که دست بعضی از مزدوران در این قضیه چه کرد. خب اصل قضیه رو بیش از 25 نفر از بزرگان اهل سنت نوشتن. ما از منابع شیعه نمیخوایم حرف بزنیم، از منابع خودمون اشاره نمی کنیم. بیش از 25 نفر از بزرگان اهل سنت خود قضیه رو نوشتن، من جمله ابن جوزی در صفت الصفوه. عرض کنم که ابن ابی طلحه شافعی در مطالب السؤول، سیوتی در شرح شواهد مغنی، ابن خلکان در وفیات الاعیان و دیگر از بزرگان اهل سنت بیش از 25 نفر از اینها، ابوالفرج در اغانی خودش قضیه رو نوشته. قضیه خلاصش اینه که هشام ابن عبدالملک طبق بعضی از نقل ها میگن زمان ولایت عهدیش، ولی چنین نبوده، از قضیه استفاده میشه در زمان امارت و خلافت خودش، میاد به مسجد الحرام. خب اطرافش یک جمعی گرفتن و وارد میشه و در ایام حجم بوده، نه عمره که بعضی ها باز نوشتن، یعنی از اطراف و اکناف کشورهای اسلامی مردم بودن اونجا. خلیفه وقت وارد میشه، میخواد یک بار حجرالاسود رو ببوسه. هرچه محافظینش تلاش میکنن که جمعیت رو بشکافن هشام بتونه یک بار استلام حجر کنه، نمیتونه، جمعیت بهش اعتنا نمیکنه. میاد یک کناری منبری براش میگذارن، روی منبر مینشینه، جمعیت رو تماشا میکنه. از کردم همه این 25 نفر قضیه رو نوشتن. یه مرتبه مردم میبینن یک آقای وارد شد، تک و تنها که امام سجاد باشه. به مجردی که وارد شد تا مردم چشمشون به این فرد میفته، کوچه باز میکنن، راه میدن بهش. آمد طواف رو شروع کرد، از نقل استفاده میشه در هر شوط توافش. به حجر الاسود که میرسید مردم در حین توافن، کسی توجه به ایش کس نداره اونجا، تا احساس میکنن که این آقا کنارشون هست، آمده کنار حجر الاسود، راه رو باز میکنن، کوچه میدن، حجر الاسود اطرافش خالی میشه، امام سجاد میاد در هر شوطی استلام حجر میکنه، دوباره شوط دیگه توافش رو شروع میکنه. شامی هایی که اطراف هشامن تعجب میکنن، یکیشون سوال میکنه از هشام، میگه هشام به تعبیر من تا حالا ما فکر میکردیم امارت و خلافت بر مردم دست شماست، ولی حالا میبینیم امارت بر دل مردم دست دیگرانه، یه آقا کیه که مردم اینقدر احترامش میکنن؟ هشام خوب میشناسه آقا رو، ولی رو حقد و کینه‌ای که داره میگه لا اعرفه، نمیشناسمش. اینجا نوشتن فقام فرزدق. فرزدق بلند شد. فرزدق کیه؟ یکی از بزرگترین شعرایی که در طول تاریخ در بین عرب‌ها ظهور کرده است. تحقیقاً ادبای عرب میگن در حج و در مفاخره شاعری به زبردستی فرزدق نیامده. در دربار خلفای بنی مروان هم بوده فرزدق، 4-5 نفر اونها، ولی یک آدمی بوده ابو فراس از قبیله بنی تمیم، تنها شاعری که نوشتن در دربار خلفا نمی ایستاد اشعارشو بخونه، اینقدر برای خودش احترام قائل بود که نشسته اشعارشو میخونه. یه وقتی میخواست شعراشو بخونه، سلیمان ابن عبدالملک که از پادشاهان بنی مروان بود به فرزدق گفت نمیشه بلند شی این اشعارت برای من بخونی؟ تا این جمله رو گفت اینقدر فرزدق قدرت داشت، نوشتن فی المجلس بنی تمیم قبیله فرزدق بر سلیمان ابن عبدالملک شوریدن که تو چه کاری که به فرزدق بگی بلند بشه، نه فرزدق باید نشسته اشعارش بخون. تنها در یک حادثه تاریخی تا جایی که تاریخ نشون میده میگن فقام فرزدق، بلند شد وایستاد، گفت هشام تو نمیشناسی این کیه؟ لکنی اعرفه، من نمیشناسمش. شامی ها گفتن کیه؟ فی المجلس شروع کرد 41 فرد شعر، البته زیاد و کم 29 تا نوشتن 18 تا نوشتن، زیادش 41 فرد شعر. یه تابلوی رو مجسم کرد از اهل بیت عصمت و طهارت و امام سجاد که جدن هر کدوم از این شعرهاش یه مصرعش یه ساعت وقت میخواد که توضیح داده بشه. وقت تا جای ذهنم اجازه بده بعضیاشو ببینید، با این جمله شروع کرد، گفت یا سائلی این حل الجود والکرم عندی بیان اذا طلابها قدمو هذا الذي تعرف البطحاء وتأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك لا اعرف بظائره العرب تعرف من انكرت والعجم این که میگی من نمیشناسمش برای این آقا ضرر نداره، تو نشناسش، ولی العرب تعرف من انكرت والعجم يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم الا حين يبتسم ما قال لا قط الا فی تشهده لولت تشهد کانت لاؤه نعم. در همین یک شعر اخیر فرزدق با او کیاست خودش ثابت میکنه امام سجاد اعلم اتقا اسخای من فی الارض است. میگه هشام ای آقا کسی است که تا حالا نه به زبونش نگفت. یعنی اگه کسی از این آقا سوالی کرده نگفته نمیدونم، نگفته بلد نیستم، پاسخ داده. اگه کسی چیزی از این آقا خواسته نگفته ندارم، بهش داده. ما قال لا قط الا فی تشهده لولا تشهد کانت لاؤه نعم. 41 فرد شعر خون، بعدم چقدر زندان کشید، چقدر بدبختی کشید. حالا بعضی از قلم به دستان مزدور متاسفانه در بین اهل سنت سابقه شه داشتیم، تازگی ها یکی دو موردم در بین روشنفکران خودمون دیدیم که نفی میکنن انتساب این اشعار را به فرزدق. یک آقاییست به نام اسماعیل از ساوی، دیوان فرزدق و ادیب معروف مصریست، دیوان فرزدق و چاپ کرده. در مقدمه بحثش آدم دروغگو فراموشکاره به مناسبت اشاره میکنه، هازل لذی تعرف البتخار میاره، میگه این شعر رو فرزدق در فضیلت امام سجاد گفته. بعدم نقل میکنه از کجا از کجا، فقط یه خط شعرش رو اینجا میاره. در حرف میم که از آخر شعرها رو ترتیب کرده، از این 41 خط شعر فقط 6 خطش رو میاره. اونم در همه اشعار توضیح میده فرزدق این شعر رو در کجا گفت، چطور گفت، به چه شکلی گفت، ولی به اینجا که میرسه بدون این که اشاره بکنه که این اشعار رو فرزدق کجا گفته، برای کی گفته، فقط 6 خط شعرش رو، اونم به طور ابتر 1-2-3 از اواسط شعر جوری میاره که کسی وقتی نگاه کنه هیچ متوجه نشه این شعر در فضیلت کیه، چطور. یه نویسنده دیگری از اهل سنت دیدم اشعار میاره با کمال وقاحت، میگه این اشعار شاعری به نام کنانی در شرح حال پسر هشام ابن عبدالملک سروده، در شرح حال پسر هشام ابن عبدالملک فرزدق این اشعار رو سروده، در حالی که علمای بزرگ اهل سنت ابن ابی طلحه در مطالب السؤول نقل میکنه، میگه از شیخ مشایخمون شیخ عبدالله قرطبی نقل میکنم که شیخ عبدالله قرطبی بارها میگو اگر فرزدق هیچ فضیلتی در دنیا نمیداشت جز گفتن همی اشعار وجبت له الجنه، بهش برش واجب. عبدالرحمن جامی در کتاب سلسلت و ذهبش می نویسه، از بزرگان اهل سنته، می نویسه در خواب فرزدق رو دیدن، گفتن خدا باید چه کرد، گفت من گناه زیاد داشتم ولی خدا به خاطر این اشعاری که در فضیلت امام سجاد سرودم منو بخشید. بعد عبدالرحمن جامی می نویسه اگر خدا تمام عالمین و جن و انس رو به خاطر این اشعار ببخشید، خدا همه عالمین رو ببخشه جا داره به خاطر این اشعاری که فرزدق گفته است. این فضیلت امام سجاد. نکته دوم، یک عتاب به خودمون داشته باشیم در این 3-4 دقیقه، چرا با صحیفه سجادیه آقا آشنا نیستیم؟ این مایه تأسفه که این همه مطالب غنی در این کتاب وجود داره، بسیاری از سخنرانان ما سخن میگن، صحبت میکنن، به یه قصه های متشبث میشن که هیچ اصلی نداره، ولی یک کلمه نمیان از صحیفه سجادیه امام زین العابدین بگن. یکی از نکات قوت تشیع همین ادعیه است که در مجامع ما وجود داره، من جمله صحیفه سجادیه. یه وقتی براتون عرض کردم مشاور حقوقی حسنی مبارک به خاطر شنیدن 3 فراز از دعای عرفه شیعه شد، وقتی این صحیفه سجادیه رو شیخ جوهر طنطاوی عالم بزرگ مفسر بزرگ مصری دید در آخر عمرش، اینجور نوشت که من الشقاء انا الالآن لم نقف على هذا الاثر القيم الخالد من مواريث اهل بيت النبوه، این بدبختی من بوده که تا امروز به این اثر قیم خالد جاودانگی از میراث‌های اهل بیت پیغمبر من بهش نرسیده بودم تا حالا. و انی کل ما تعملته رأیته فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق، هر چی من تأمل میکنم توی کتاب میبینم از کلام مخلوق بالاتره و از کلام خالق پایینتره. خب چقدر واقعا ما با صحیفه آشنایی. باز یه وقتی بعضی از دوستان بودن جهات علمی صحیفه رو فکر میکنیم کتاب دعاست، فقط ده ها مسئله علمی در کتاب صحیفه است که عقل متحیر میشه. در اروپا مرض وبا شایع شده بود، گروه گروه از مردم میمردن، پزشکاشون نمیدونستن محل نشو و نمای میکروب وبا کجاست. یه پروفسور معروف آلمانیست به نام پروفسور کوخ که الان بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی آلمان به نام ایشون نامگذاری شده، ایشون با یک دیدی به طور بی سابقه یه مرتبه متوجه شد مرکز نشو و نمای میکروب وبا در آبهای آشامیدنی است. آبها رو ضد عفونی کردن، مرض وبایی که صدها هزار نفر از مردم در اروپا کشته بود ریشه کن شد. اگه داشته باشید باز کنید دعای 27 صحیفه سجادیه رو، دعای مرزداران. امام وقتی میخواد دشمنان اسلام رو نفرین کنه یه جمله داره: اللهم و امزج میاههم بالوبا، اللهم و امزج میاههم بالوبا و اطعمتهم بالعدوا. 1400 سال قبل، اللهم و امزج میاههم بالوبا. یه عقایق بلند عرفانی تو این کتابه. این مطالب علمی که اینه چیزی نیست ها، نه فقط برای که حالا دلمون خوش کنیم که به علاوه اون حقایق بلند عرفانی که در صحیفه است باید به اونها برسیم. انشالله از خدا بخوایم در روز میلاد حضرت سجاد که خدا به هممون توفیق بده که با این کتاب گرانسنگ و گرانقدر بیش از پیش آشنا بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.